Poison success.
Blind ability.
Jefes کس.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
پنجمین شماره پادکست پیشخوان رو تقدیمتون میکنیم، مجله حالا به نوعی تکنولوژی، فناوری، هر آنچه که امید هاشمی گردآوری میکنه در پیشخوان نسل مانا. به نوعی سالروز تأسیس نسل مانا و پیشخوانم هست. امید سلام.
سلام امیر، خیلی خوشحالم که 25مین شماره رو
آقا 37
شروع میکنیم. حالا یا به روایتی 37مین شماره رو، به روایتی اولین شماره از سیزن یا فصل چهارم. آره
سیزن یره.
آره فصل چهارم پیشخوان رو داریم شروع میکنیم. تو یه اشاره کردی به کلید واژه فناوری. خب درسته که فناوری حوزه مورد علاقه منه و به هر حال نسبت به حوزه‌های دیگه بیشتر پیگیریش میکنم، اما من برای اینکه شفاف سازی کرده باشم، نگاه من تو پیشخوان خیلی هم فناورانه نیست. در واقع بیشتر
95% فناورانه.
نه نه نه، اصلا منظورم اینه که تو انتخاب، ببین وقتی صحبت فناوری پیش میاد، این که فلان دیوایس اومده، اون یکی گوشی این امکاناتو داره، نمیدونم قیمتش اینقدر، تلویزیون فلان اینطوری شده و اینا، خیلی این ملاک ما نیست. در واقع ملاک ما این است تو پیشخوان که بیایم ترندهای حوزه فناوری رو، این که به کدوم سمت تو حوزه فناوری های ویژه نابینایان داریم حرکت میکنیم و بهش بپردازیم، یه نگاه در واقع کاربردی تر، جامعه شناسانه تر. حالا من که اصلا تو این زمینه سوادی ندارم، به هر حال تلاشم اینه که نگاه در واقع کاربردی تر و جامعه شناسانه تری به حوزه فناوری داشته باشم، وگرنه اینکه حالا فلان موبایل با فلان سی پی یو اومده یا فلان لپتاپ با فلان صفحه کلید اومده، خیلی شاید در واقع چیز غیر قابل دسترسی نباشه.
پیشخوانو دنبال میکنن قطعا دیگه تو این 37 شماره دستشون اومده که ما، یعنی ما که تو در اصل در پیشخوان گردآوری میکنی آنچه که در حوزه نابینایان در خارج از
آره
کشور داره
میگذره. و بیشتر دلم میخواد که یکم جنبه خط فکری داشته باشه، یعنی در واقع بیایم چیزایی رو بهش بپردازیم. تلاش هم این بود، حالا چقدر موفق بودم نمیدونم، ولی بیایم چیزایی رو بهش بپردازیم که به نوعی میتونیم در واقع آینده تکنولوژی های نابینایان در نظرش بگیریم، یعنی ایده بده، خط فکری ایجاد بکنه، وگرنه که خب در واقع اخبار حوزه فناوری رو بقیه در واقع دوستان تکنولوژی دوست ما هستن که دارن توی کانالاشون، توی پادکستاشون منعکس میکنن. اتفاقا پادکست های خوبی هم معمولا عذاب در اومده، کانال های پرباری هم هستن. مثلا یکی از همین آخریناش الان همین قبل شروع ضبط داشتیم صحبت میکردیم راجبش، کانالی که محمد ملکی رو انداخته که حوزه فناوری رو پیگیری میکنه. اینه که احساس میکنم در واقع این حوزه رو دوستان دیگه هستن که
همینطوره،
به خوبی دارن پوشش میدن و ما باید بریم سمت
بریم به همون سمت.
آره اطلاعاتی که خیلی جای دیگه‌ای ممکنه به دست نیاد.
خب امید هاشمی تو پادکست این شماره هم رصد کرده وبسایت ها و نشریات و پادکست های انگلیسی زبان ویژه نابینایان در آن سوی مرز ها رو، و بریم ببینیم که چه مطالبی در این شماره گردآوری شده. به روال شماره های پیشین پیشخوان در مقدمه امید میخواییم صحبت بکنیم در خصوص، قبل برنامه دیدم دارید چک میکنی، یه نمایشگاه 2024 CSUM بود؟
نه
یه نمایشگاه دیگه بود پس.
ای گفتی چی بود؟
بگو دیگه خودت بگو. شما که هماهنگ نکردی این دفعه میخوای چی کار بکنی؟
نه تو که ادعات میشه بگو.
من نمیدونم.
الان سی اس یو نه کجا آوردی خدایی؟
حالا سی اس یو که نبود ولی میدونم درباره نمایشگاهی بود. وقتی هماهنگ نمی‌کنی نتیجهش همین میشه.
آره نتیجه خوبیه، من که راضیم.
خودت
هم البته
کامل گوش ندادی. حالا آره. نمیدونم چی می‌خوای بخوری.
در همون اندازه که در همون اندازه که گوش
کردم. نصف کاره مونده. مطمئن باشید که مطالبی که الان تو مقدمه می‌خواد بگه پوشش نمیده اصل ماجرا.
من این مهارت رو دارم راجع به اطلاعاتی که نصف کار است هم 45 دقیقه صحبت بکنم. خیال راحت.
بافه بقیه‌شو احتمالاً دیگه. آره.
نمایشگاهی که برگزار شده یکی طلبت. آره. یکی از نگیم در واقع معتبرترین نمایشگاه با محوریت فناوری تو دنیاست، سالیان ساله که داره در واقع این نمایشگاه برگزار میشه، اسمش هست CES یعنی Consumer Electronic در واقع، و آنچه که در CES اتفاق میفته این است که گفتم بزرگترین نمایشگاه فناورانه دنیاست، بزرگترین نمایشگاه محصولات الکترونیکی و دیجیتال دنیاست و تقریبا اتفاقات آینده حوزه الکترونیک و فناوری توی این نمایشگاه رقم میخوره. هر سال در ماه ژانویه برگزار میشه در لاس وگاس آمریکا و خب تو این سی اس ما اتفاقات بزرگی رو در طول تاریخ شاهدش بودیم. نمایشگاه لزوما میگم در حوزه معلولین و نابینایان نیست، منظورم اینه که کلا در واقع تو حوزه محصولات مصرفیه دیگه، و مثلا 1970 توی همین نمایشگاه نوارهای وی سی آر اولین بار عرضه شده، 1981 فکر کن که سی دی برای اولین بار عرضه شده توی این نمایشگاه، یعنی فکر کن 1981 وقتی سی دی عرضه شده برای اولین بار چندین سال طول کشیده تا سی دی مثلا به بازار اومده دیگه. ولی به هر حال از این جهت میگم که آینده تکنولوژی ها توی این نمایشگاه تقریبا قابل حدسه. و همینطور 1982 سونی اولین واکمن خودش رو عرضه کرده. برای بچه های متولد دهه 80 و 90 بگم که واکمن یه چیزای کوچولویی بود که ما نوار کاست میذاشتیم توش و با خودمون این ورمور میبردیم تو جیبمون یا روی کمربندمون و هدفون بهش وصل میشد و میتونستیم باش موزیک و کتابای درسی و چه میدونم کتابای غیر درسی و هر آنچه که صوتی بود و گوش بکنیم.
اتفاقا یه دونه از همین سونیاشو داشتم، رادیو هم داشت دیگه، خوراک بود.
آره دقیقا منم دارم. آره من هنوزم دارم اونو.
اندازش دقیقا اندازه خود یه نوار کاست.
آره
بود.
یه ذره قطورتر و بزرگتر. آره. خب دقیقا در همین راستا بیشترین فناوری های حوزه افراد دارای معلولیت هم به هر حال دوست دارن که تو این نمایشگاه اولین بار عرضه بشن، واسه اینکه هم جنبه خبری خوبی داره هم میتونن سرمایه گذار پیدا بکنن، خلاصه هم فال هم تماشا. امسال هم CES برگزار شده در لاس وگاس و اگر اشتباه نکنم 4000 خورده‌ای شرکت در واقع از 4000 خورده‌ای تولید کننده و شرکت 4000
خورده‌ای چقدر؟ 4002 تا یا 4900 تا؟ خیلی فرق داره.
بین 2 تا 900 تا در واقع توی نمایشگاه شرکت کردن و بیش از 400000 نفر از 160 کشور دنیا در واقع از این نمایشگاه بازدید کردن، در نوع خودش اتفاق جالبی به حساب میاد. اما توی اخبار نمایشگاه که پیگیری میکنی بیشتر خلاصه تکنولوژی هایی پیدا میکنی که در واقع تو حوزه تلویزیون های چه میدونم ترانسپرنت و عرضم به حضور شما که حتی تا توالت های هوشمند هم خلاصه میتونی محتوا پیدا بکنی، ولی کمتر در مورد تکنولوژی های مورد نیاز نابینایان شما میتونی اطلاعات پیدا بکنی. ولی دوستانی هستن در واقع پادکست های ویژه نابینایان که رفتن و رصد کردن این نمایشگاه رو و چیزایی رو پیدا کردن که در حقیقت به نوعی مرتبط با نابینایان میشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم، که من دو سه تاشو به اختصار اینجا بهشون اشاره میکنم. حتما اگر اخبار بیشتری ازشون بیاد در واقع ما هم بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد. یکی از جذابترین این تکنولوژی ها که ویژه نابینایان عرضه شده و احتمالاً در چند سال آینده به زودی زود در واقع در اختیار ما قرار خواهد گرفت، یک عینک تلفیقی است از تکنولوژی شناسایی اشیا و هوش مصنوعی برای مسیریابی نابینایان. یه شرکت رومانیایی به نام لومن با همکاری یه مجموعه ایتالیایی اومدن یه همچین چیزی رو درست کردن، یه عینک که به قابلیت هوش مصنوعی هم مجهزه و این عینک روی سر که قرار میگیره از طریق در واقع ویبره، نه ویبره های در واقع با لرزش خیلی محسوس و تکان دهنده، چون اگر چیزی بالاخره کنار گوش آدم رو سر آدم هی دائم ویبره بره قاعدتا تمرکز آدم به هم میریزه، آدم خیلی اذیت میکنه، ولی در واقع مثل این که مثلا شما چه میدونم با گوشیتون دارین تایپ میکنین، دیدین دیگه یه لحظه انگشت رو که بر میدارین اون حرف تایپ میشه، ویبره ریزی میزنه، منظور با در اون حد و اندازه. این عینکه گفتم به 6 تا دوربین مجهزه و میتونه شناسایی بکنه اجسامی رو که در مقابل ما قرار میگیرن و بهمون اعلام بکنه که چه چیزی در مقابلمون قرار گرفته و ما چقدر باید جابجا بشیم برای اینکه اون مانع رو بتونیم ازش عبور بکنیم. تو این حوزه احتمالاً با وجود هوش مصنوعی خیلی اتفاقات شگرفی رو ما شاهد خواهیم بود. یه نکته دیگه، یه ابزار دیگه‌ای که در واقع توی این نمایشگاه عرضه شده، یه ربات به نام گلایدنس که این ربات دو تا چرخ داره و دقیقاً میتونه با استفاده از فناوری‌هایی مثل اولتراساوند و هم در واقع بحث هوش مصنوعی دقیقاً همون کاری که سگ راهنما برای ما انجام میده رو این انجام بده، یعنی اینکه در جلوی ما قرار بگیره و حرکت بکنه، ما مقصدی رو براش مشخص بکنیم، اون حرکت بکنه و از دل موانع بتونه ما رو عبور بده، که خب این خیلی اتفاق جالبی به حساب میاد از این جهت که بالاخره دو تا فاکتور خیلی مهم داره. یکی این که از جنبه‌های اخلاقی خب شاید خیلی جالب نباشه این که آدم سگ‌ها رو تربیت بکنه برای اینکه خدمت رسانی به انسان بکنن در عصر تکنولوژی، و از طرف دیگه نگهداری سگ‌های راهنما بسیار بسیار چالش برانگیز و دشوار و پرخرجه، اینکه شما باید به دوا دکترش برسی، به بهداشتش برسی، واکسناشو بزنی، هر روز بیرونش ببری، بعد چه میدونم اگه مریض شد دکتر ببریش، غذا براش تهیه بکنی، و این خب کلا کار سخت و پیچیده‌ایه و آدم‌ها رو گرفتار می‌کنه. اینکه اگر یه ربات باشه که بتونه کار سگو انجام بده قطعاً خیلی جذاب‌تر خواهد بود. تکنولوژی دیگه‌ای که برای خود من بسیار جالب بود یه عصا بود که باز در واقع اینم مجهز شده به یه سری در واقع ابزارهای تشخیص تصویر و برای ایندور نویگیشنه، یعنی رفت آمد کردن تو محیط‌های داخلی. خب ما برای آوتدور امکانات زیادی داریم دیگه، انواع اقسام نقشه ها و اینا هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه مسیریابی بکنیم، ولی برای ایندور اصولا خیلی هنوز چیز مطمئنی نداریم برای محیط های داخلی. کاری که این عصا میکنه اینه که نقشه یک محیط بزرگ بهش داده شده، مثلا نقشه یه فرودگاه یا یه ترمینال، و بر اساس اون نقشه شما وقتی دارین حرکت میکنین در واقع این میاد با استفاده از یه سری پیام‌های صوتی در واقع اون مسیرتون رو براتون از نظر موانع و از نظر اینکه حالا باید کدوموری برین که برسین به اون چیزی که به اون مقصدی که مد نظر دارین شما راهنمایی میکنه. یعنی وقتی عصا رو دست میگیرین، مثلا فرض کنین شما میخواین سرویس بهداشتی رو توی ترمینالی پیدا بکنین، مقصد رو انتخاب میکنین و این مثلا به شما میگه که چه میدونم 10 قدم برین جلو، بعد بپیچین راست، حالا یه محیطی هست که مثلا 4 قدم در 4 قدم این راهرو رو باید بپیچین چپ، چه میدونم با تمام جزئیات شما رو راهنمایی میکنه. به نظرم اینطوری که من بگم خیلی شاید واضح و شفاف نباشه، اگه دوست دارین یه چند ثانیه از شیوه راهنمایی کردن این عصا رو با هم دیگه بشنویم. Then continue 6 feet. Continue forward 19 feet. Take a slide left and continue 19 feet. This wall art is a cut section of a tree root ball. It is 4 foot by 4 foot and sits off the wall 1 foot and is painted silver.
You have arrived at lobby wall art. Navigation has finished.
خب همونطور که میبینین این عصا به راحتی میتونه شما رو به شرط اینکه نقشه اون محیط سربسته، حالا نگیم یه محیط در واقع غیر عمومی، غیر خیابون در واقع، تو اون عصا گنجونده شده باشه، میتونه به راحتی شما رو راهنمایی بکنه. تو فروشگاه ها، توی مراکز خرید، تو ترمینال، همه این جاها در واقع جاییست که بسیار بسیار این عصا میتونه کاربردی باشه. و اما تکنولوژی آخری که میخوام راجبش صحبت بکنم هم یه کیبورده، یه کیبوردی که یه شرکت کره‌ای این کیبورد رو ساخته و این کیبورد بسیار بسیار کیبورد جمع جوریه، یعنی اومدن تمام امکانات یه کیبورد کیورتی رو، یه کیبورد کامل رو در واقع توی 6 تا دکمه خلاصش کردن. یعنی چجوری؟ این کیبورد در واقع با بلوتوث وصل میشه به لپتاپ شما، به چه میدونم موبایل شما، و حالا من ابعادشو نتونستم پیدا بکنم که دقیقا اندازش چقدره، ولی به هر حال کوچیک و جیبیه. در واقع 6 تا دکمه روی این کیبورد هست که هر کدوم از این دکمه ها، هر کدوم از این 6 تا به 6 حالت میتونه فشرده بشه و هر کدوم از حالت ها یه حرف رو تایپ میکنه. به این ترتیب در واقع ما 27-8 تا، حالا با به اضافه علائم نگارشی 30 و خورده ای در واقع حرف و نشانه ای رو که داریم تو 6 تا دکمه خلاصش کردیم که با حالا فشردن به حالت های مختلف اون 6 تا دکمه میتونن حروف رو برای ما تایپ بکنن، به اضافه چند تا دکمه دیگه که کار تردد، رفت و آمد، ناوبری توی صفحات مختلف رو میتونن برای ما انجام بدن. این برای ما نابیناها بسیار میتونه جذاب باشه، چون بالاخره نویگیت کردن تو محیط گوشی برامون، تو گوشی های لمسی خورده ممکن سخت باشه. همینطور ممکنه که ما بخوایم تایپ بکنیم یه چیزی رو به سرعت و نوشتن تو صفحات لمسی ممکن سخت باشه. البته که این امکان در واقع برای نابیناها لزوما طراحی نشده، این برای گیمراست بیشتر، برای کسانی که گیم استریم میکنن که در واقع لازمه با سرعت خیلی بالا از یک دکمه به دکمه دیگه بتونن سویچ بکنن. این در واقع سرعت گیمرها رو موقع کار کردن با کیبورد بسیار افزایش میده. ولی خب حالا به هر حال این بغل ما هم از منافع یا همچین دستاوردی در واقع میتونیم بهره مند بشیم. ابزارهای دیگه ای هم هست که حالا تو حوزه معلولین عرضه شده توی این نمایشگاه، ولی شاید خیلی برای ما جذاب نباشه. مثلا نمونهش یه ابزاری است که ریل تایم میتونه در گوشی صحبت کردن، زمزمه کردن رو تبدیل بکنه به صدای بلند. یعنی شما وقتی به حالت نجوا کردن دارین صحبت میکنین یا صداتون خیلی پایینه، همونو میتونه همزمان بدون دیلی، بدون تأخیر تبدیل بکنه به صدای بلند. برای ناشنواها میتونه بسیار بسیار جذاب باشه، برای نابینا کم شنواها هم همینطور. یه ابزار دیگه هم هست که اون هم خیلی جالبه، من نمیخواستم دیگه به این اشاره بکنم، خیلی داره طولانی میشه،
حالا من خندم بعدم میگم سرش.
آره، ولی یه ابزاریست که مثلا اندازه یه دونه لپتاپه و شما وقتی مثلا یه بازی رو دارین تماشا میکنین، مثلا بازی فوتبال، به صورت ریل تایم، به صورت همزمان میتونه اون بازی رو روی صفحه لپتاپ براتون شبیه سازی بکنه. یعنی شما دقیقاً مثلا موقعیت توپ رو بفهمین کجای صفحه هست و این باعث میشه که شما در واقع غرق بشین توی اون فضای اون بازی و بتونین از کلیت اون بازی ادراک بهتری رو به دست بیارین و لذت بیشتری ببرین. برای چی میخندیدی؟
برای اینکه تو کلن یه فایل 7-8 دقیقه‌ای گوش دادی، نمیدونم چجوری 20 دقیقه دربارش صحبت کردی.
اینطوریه دیگه، من گفتم که بالاخره من تازه نصفه بود.
تو اون 7-8 دقیقه رو بخوای ترجمه کنی نباید 20 دقیقه توش درات. من نمیدونم چه حکایتیه که
دیگه، اینطوریه دیگه،
بالاخره اینم از هنرهای شگرف امید هاشمیه.
خب آقا بریم سر آهنگ گوش کنیم، من یه ذره آب بخورم.
بریم امید کف کرد.
Fuera, ay, qué
ماه میلادی که درش قرار داریم
بریل
همه
بریل
میدونن
بریل.
که آره 4 ژانویه روز گرامی داشته خط بریل هست. وبگاه سازمان ملل هم به همین مناسبت در واقع اومده صحبت‌های استیوی واندر رو بازنشر کرده، کسی که یکی از خوانندگان و آهنگسازان نابغه آمریکاییه. از فعالیت‌های استیوی واندر واسمون بگو و نکاتی که در ارتباط با خط بریل داشته و فعالیت‌هایی که
حتما.
آره تونسته بریل رو در دنیا پروموت بکنه.
استیوی واندر من بعید میدونم که دیگه نیاز به معرفی داشته باشه، انقدر که این آدم تأثیرگذار بوده نه تنها در موسیقی پاپ، راک و آرنبی، بلوز در آمریکا که در دنیا. یعنی لفظ نابغه واقعا براش کمه، انقدر این آدم عجیب غریبه، چه در خوانندگی، چه در آهنگسازی، ترانه نوشتن. بسیار بسیار این آدم آدم عجیب غریبیه کلن، و در عجیب غریب بودن این آدم همین بس که تونسته 25 بار جایزه گرمی ببره. جایزه گرمی در واقع معادل اسکار سینما، در واقع مثل اسکار برای سینما، یعنی بزرگترین جایزه موسیقی در دنیا.
رکورد مسی هم تو فوتبال
آره. 25 بار. و جالبت بگم که 74 بار این آدم نامزد دریافت گرمی شده برای آلبوم ها.
چند سالشه؟
متعلق دهی 40 ولی دهی 40
میلادی
و ولی خب به هر حال در طول یک سال مثلا انقدر اثر پیشرو داشته که مثلا یهو می‌بینی یه سال 4 تا آهنگش مثلا یا چه می‌دونم یه آلبومش با 4 تا 5 تا آهنگش در واقع نامزد دریافت جایزه گرمی می شده. و در مورد استیوی واندر، در مورد به خصوص در دهه 70 و 80 میلادی، گرمی گرفتنش انقدر بدیهی بوده که مثلا یه بار پیش اومده یکی از بزرگان موسیقی وقتی که گرمی برنده شده رفته رو سن و گفته که از استیوی واندر تشکر میکنیم که امسال کاری رو ارائه نکرده تا ما بتونیم گرمی رو برنده بشیم. یعنی انقدر این آدم گرمی گرفتنش بدیهی بوده. یعنی بسیار بسیار چهره شناخته شده ای در موسیقی دنیا به حساب میاد. از بدو تولد هم نابینا بوده و خودش بریل باز و کلی هم آدم باحالیه، آدم شوخوشنگ و کلن آدم جالبیست. و همین آدم در واقع برخلاف بسیاری از نابینایانی که وقتی در سطح جهانی معروف میشن کلن فراموش میکنن ارتباطشونو با جوامع و گروه های نابینایان،
در سطح جهانی چیه؟ طرف در سطح استانش فقط یکم آره. شناخته شده است.
دقیقا. و ولی استیو اصلا این کارو نکرده، این رفتار رو پیش نگرفته و ارتباطاتش رو حفظ کرده. سال 2006 به عنوان در واقع سخنران، 2006، 2009، 2016 در واقع به عنوان سخنران توی سازمان ملل سخنرانی کرده در حوزه حقوق نابینایان و حقوق به طور کل افراد دارای معلولیت. سال 2009 هم به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در امور معلولین در حقیقت شناخته شده. حالا این تیکه‌ای که الان یه ذره‌شو با هم خواهیم شنید و بعد راجبش صحبت خواهیم کرد در واقع تیکه‌ای است از سخنرانی 2016 این آدم در سازمان ملل که به مناسبت در واقع دهمین سال به رسمیت شناخته شدن روز جهانی افراد دارای معلولیت 3 دسامبر تو سازمان ملل انجام داده و اینجا داره اشاره میکنه به حقوق نابینایان در زمینه دسترسی به منابع مطالعاتی. و خب این آدم در حقیقت این سخنرانی رو تو 2016 انجام داده، تا امسال در روز 4 ژانویه روز جهانی آگاهی بخشی در خصوص بریل سازمان ملل اومده اینو بازنشرش کرده و خلاصه مروری کرده، مرور خاطراتی کرده. یه تیکش با هم بشنویم.
For society and development to be included of persons with disabilities, we need to have equal access to education and to knowledge and information. Yet out of millions of publications each year, fewer than 5% are made available in accessible formats for visually impaired persons. In developing countries, an even smaller percentage of publications are available in accessible formats. The Marrakesh Treaty, as it is called, will greatly expand the availability of artistic and literary works in accessible forms, such as Braille, large print texts, and audiobooks. This can make a real difference in the lives of the world's more than 300 million visually impaired persons.
At the end of the day, we must come together and make however and where we are in the world be a place of unification, because me being blind visually doesn't mean that I have to be blind spiritually. And someone being sighted doesn't mean that they should be blind of those things in the world that we need to fix. We have to have inclusion.
Let us not become handicapped again, blind to the issues and the problems of those in need.
خب همونطور که اگر حالا با انگلیسی آشنا باشید شنیدید، استیو واندر توی این صحبت‌ها داره اشاره می‌کنه به این که نابینایان در واقع گروهی هستند که به شدت با فقر منابع مطالعاتی دست به گریبانن، و اشاره میکنه به این نکته که در کشورهای پیشرفته نهایتاً 5% از منابع مطالعاتی که تولید میشه در دسترس نابینایان با فرمت‌های اکسسیبل قرار میگیره، و این آمار در کشورهای در حال توسعه قطعاً خیلی بالاتر از این حرف هاست، یعنی خیلی فاجعه بارتر از این حرف هاست،
خیلی کمتر از
منظورمه که فاجعهش در واقع بیشتره. و اینکه میگه ما باید دست به دست هم بدیم، همگی با هم، برای اینکه تلاش بکنیم در حقیقت اتفاق رقم بخوره و ما نابینایان هم بتونیم به منابع مطالعاتی دسترسی داشته باشیم. و خودش اشاره میکنه به این نکته که من تا روزی که در واقع این دسترسی محقق نشه از پا نخواهم نشست و این قضیه رو پیگیری میکنم تا زمانی که در واقع اتفاق خوبه بیفته و نابینایان به منابع مطالعاتی به خوبی بتونن دسترسی داشته باشن. و در مورد معاهده مراکش صحبت میکنه و اینکه در واقع صحبت میکنه که من تا روزی که زنده‌ام، تا زمانی که میتونم، تلاش خواهم کرد که این معاهده مراکش اجرایی بشه برای اینکه نابیناها بتونن برابر با سایرین به منابع مطالعاتی دسترسی داشته باشن. اما حالا برای اینکه ببینیم معاهده مراکش چیه، امیر، به هر حال ما همیشه صحبتشو کردیم دیگه، هی گفتیم معاهده مراکش ایران چرا ال نمی‌کند، چرا بل نمی‌کند، و چرا ما امضا کردیم ولی اجرا نمی‌کنیم و این داستانا. من خواستم که یکی از وکلای نابینا که تو حوزه حقوق مالکیت فکری فعال هستن و تحصیلاتشون تو این حوزه بوده، بیان توضیح برای ما بدن که این همه سال ما داریم میگیم معاهده مراکش، دقیقاً این چیه و اصلا ما چه انتظاری از این میتونیم تو ایران داشته باشیم، اجرایی هست یا نیست، و کلن در واقع حواشی این معاهده چیه، چی باید بدونیم راجع به این معاهده.
بریم بشنویم صحبتهای محمد صابری رو، یکی از وکلای با تجربه در این حوزه، که واسمون این بار معاهده مراکش رو از دریچه دیگری شکافته.
سلام به دوستان، من محمد صابری هستم، وکیل دادگستری و دانش آموخته رشته حقوق مالکیت فکری. یکی از دغدغه های کنشگران نابینا دسترس پذیر شدن کتاب ها برای افراد نابینا بوده در تمام این سال ها، به این معنی که ما میدونیم درصد کمی از کتاب هایی که در جامعه چاپ میشه در فرمت ها و قالب هایی که برای نابینایان دسترس پذیره مثل بریل یا کتاب گویا مناسب سازی میشن. تصور بر اینه که در سالهای اخیر یه معاهده بین المللی تصویب شده که کمک میکنه به دسترس پذیر شدن کتاب ها و این انتقاد وجود داره که چرا این معاهده در ایران اجرا نمیشه. همونطور که احتمالاً میدونین این معاهده در سال 2013 در کازابلانکا به تایید اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری رسیده و بنابراین به معاهده مراکش معروفه. من در این چند دقیقه آینده میخوام به این سوال جواب بدم که آیا واقعاً معاهده مراکش به دسترس پذیر شدن کتاب‌های بیشتری در کشور ما کمک میکنه یا نه. برای جواب دادن به این سوال ما باید یه مقداری قواعد حاکم بر کپی رایت یا همون حق مؤلف رو بشناسیم. خب بر اساس کپی رایت حق تکثیر کتاب‌ها انحصاراً در اختیار مؤلفه، یعنی هیچ کس نمیتونه بدون اجازه مؤلف کتاب‌ها رو در هر شکلی که بخواد باشه تکثیر بکنه و یکی از اشکال تکثیر هم تبدیل کتاب به فرمت‌هایی مثل بریل یا در واقع کتاب گویا هست. بنابراین همیشه فرض بکنین تبدیل یک کتاب به کتاب گویا نیازمند کسب اجازه از مؤلفه. متأ در قوانین کشورهای مختلف از دهه‌های گذشته قانونگذاران یه استثنایی رو در نظر گرفتن با شرایط خاصی که دسترس پذیر کردن کتاب‌ها برای نابینایان از حق تکثیر استثنا باشه، یعنی مؤسسات خاصی بتونن این اجازه رو داشته باشن بدون اجازه گرفتن از مؤلفین کتاب‌ها رو در فرمت‌هایی که قابل استفاده برای نابینایان باشه تبدیل و مناسب سازی بکنن. باید در نظر داشته باشیم که قوانین کپی رایت علل اصول یه قوانین سرزمینی و داخلیه، یعنی اینکه هر کشوری در حوزه قلمرو خودش قانونگذاری میکنه در حوزه کپی رایت. متأ کنوانسیون های بین المللی وجود داره که سعی میکنه قوانین کپی رایت کشورهای مختلف رو با همدیگه هماهنگ بکنه و کشورها رو ترغیب بکنه یا حتی مجبور بکنه به اینکه از کپی رایت حمایت بکنه، که یکی از این کنوانسیون ها کنوانسیون برن که مهمترین کنوانسیون در حوزه مالکیت فکری و در واقع در حوزه مالکیت فکری یکی از مهمترین کنوانسیون ها در حوزه مالکیت فکری و مهمترین اونها در حوزه کپی رایت یعنی مالکیت ادبی هنری. و بر اساس کنوانسیون برن کشورها موظفن که قوانین نسبتاً متحد و شکلی رو در حوزه کپی رایت تصویب بکنن. استثناء مناسب سازی کتاب برای نابینایان تقریبا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه جهان پیش بینی شده. متأ یه مشکلی وجود داره، اینکه با توجه به اینکه هر قانون در واقع کپی رایت در هر کشور مختص همون کشوره و همینطور استثناءاتش هم مختص همون کشوره، اگه یه کتابی در یک کشور فرض بکنید که گویا بشه یه مناسب سازی بشه در فرمت قابل استفاده برای نابینایان، اون کتاب فقط در همون کشور قابل استفاده است و اگه قرار باشه که در واقع به کشور دیگه‌ای کتاب وارد بشه، اون نسخه های مثلا کتاب گویا فرض کنید وارد کشور دیگه‌ای بشه، باز تابع اون قوانین اون کشور دومه و ممکنه که نتونه از اون استثناء بهره ببره و ممکنه در اون کشور ممنوع باشه و نیازمند اجازه مؤلف باشه. بنابراین کشورها و دولت‌های جهان فکر کردن که یک معاهده‌ای بنویسن که بر اون اساس اگر یک کتابی در یک کشوری مناسب سازی شد، دیگه نسخه های مناسب سازی شده بتونه به همه کشورها راه پیدا کنه، قابل صدور به همه کشورها باشه و نیازمند اجازه مؤلف نباشه. و معاهده مراکش وظیفش تأمین همین هدف بوده. بنابراین معاهده مراکش به درد کشورهایی میخوره که اولا تابع قوانین کنوانسیون برن باشن، یعنی عضو کنوانسیون برن باشن و حقوق کپی رایت رو به صورت بین المللی به رسمیت بشناسن، به این معنی که هر کتابی، یعنی در طبق کنوانسیون برن، هر کتابی در هر جای جهان چاپ بشه حق کپی رایتش باید در همه کشورهای دیگه عضو کنوانسیون هم به رسمیت شناخته بشه. و بر همین اساس کنوانسیون مراکش هم در قدم بعدی اومد در نظر گرفت که اگه بر اساس استثناء، یعنی با استفاده از استثناء و معافیت از کپی رایت، یک کتابی، یک در واقع اثری مناسب سازی شد برای نابینایان، دیگه این کتاب در همه در واقع کشورهای عضو معاهده قابل استفاده باشه و نیاز به اجازه نداشته باشه. بنابراین کنوانسیون مراکش، معاهده مراکش، زیر مجموعه کنوانسیون برن محسوب میشه در جهت تسهیل دسترسی نابینایان به کتاب‌هایی که در جاهای دیگه دنیا مناسب سازی شده. مثلا فرض کنید که تعداد زیادی کشورهای اسپانیایی زبان در دنیا وجود دارن. اگه یک کتاب در اسپانیا مناسب سازی میشد تا قبل از معاهده مراکش، یا مثلا در کشور پرتغال فرض کنید مناسب سازی میشد، انتقالش به مثلا کشورهای دیگه‌ای که اسپانیولی زبان هستن مثل آرژانتین یا برزیل بسیار سخت بود و نیاز داشت که مجوزهای خاص رو در اون کشورهای مقصد هم به دست بیاره. اما با پیوستن کشورها به معاهده مراکش، اگه یک کتاب در پرتغال مناسب سازی بشه که به زبان پرتغالی باشه، دیگه در برزیل یا حالا در هر کشور دیگه‌ای برای هر پرتغالی زبان قابل استفاده است. اما وضعیت ایران چطوره؟ خوبه بدونید که ایران اصلا عضو کنوانسیون برن نیست. یعنی در ایران کتاب‌ها، در واقع کپی کردن کتاب‌هایی که در جاهای دیگه دنیا، در هر کشور دیگه دنیا چاپ شده، الزام‌آور نیست و وثق به قانون ایران ما اصلا حق تکثیر رو برای کتاب‌هایی که در خارج چاپ میشه به رسمیت نمی‌شناسیم. بنابراین ما اصلا به طریق اولا نسخه های مناسب سازی کتاب ها اگه در کشورهای دیگه هم در واقع ایجاد شده باشه، مناسب سازی شده باشه، درست تولید شده باشه، در کشور ما به سادگی قابل تکثیره و هیچ معنی قانونی نداره. بنابراین علل اصول پذیرش یا عدم پذیرش معاهده مراکش تأثیری در حق افراد نابینا در دسترسی به کتاب‌هایی که در خارج از ایران چاپ شده نداره. اما اون چیزی که در حقوق ایران ما بهش نیاز داریم اینه که در قانون کپی رایت ما باید حتما ماده‌ای وجود داشته باشه که بر اساس اون مناسب سازی کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه و مورد حمایت حقوق کپی رایت، برای افراد نابینا نیاز به دارنده ی حق کپی رایت، حالا اعم از مؤلف و ناشر، نداشته باشه. خلاصه این که معاهده مراکش چندان ارتباطی با وضعیت حقوق کپی رایت در ایران نداره و بنابراین پیوستن یا نپیوستن به اون، یا اجرا یا عدم اجرای اون، تأثیری بر حق و امکان دسترسی به نسخ مناسب سازی شده و کتاب های مناسب سازی شده برای افراد نابینا نداره.
یه ویدیوی دیگه ای رو من بهش برخوردم در راستای در واقع ترویجگری بریل که استیو واندر در واقع این مدل کارا رو داره انجام میده. این ویدیو مربوط میشه به 3-4 سال پیش که استیو واندر در واقع به عنوان، این دفعه به عنوان کسی که قراره جایزه ای رو بده در واقع در صحنه گرمی قرار میگیره، یعنی قراره که اد شیران جایزه گرمی رو برنده شده و قرار استیو واندر جایزه‌شو بهش بده. بعد خب سیستم کلا اینطوریه که در واقع پاکت رو میدن به اون کسی که قرار جایزه رو بده و اون در پاکت رو باز میکنه و یه جوری که کسی نبینه کاغذ رو از تو پاکت در میاره و میخونه و برنده رو اعلام میکنه. و اینجا کاری که استیو واندر میکنه اینه که کاغذ رو از توی پاکت میکشه بیرون، کاغذ یه کاغذ بریله و با آواز خطاب به تماشاچیا میگه که خب دلتون بسوزه به قولی، شما نمیتونین اینو بخونین ولی من میتونم بخونم. یعنی کاغذو میگیره سمت تماشاچیا و با خیال راحت خواسته اسم برنده رو میخونه و حالا ملت میخندن و این قضیه رو بهانه میکنه برای اینکه راجب دسترسی نابیناها به بریل توضیح بده و خب صحبت میکنه راجب اینکه نابیناها حق دارن برابر با سایرین به منابع بریل دسترسی داشته باشن. خب اینم از خوشفکری این آدم برمیاد که از مسئولین برگزاری برنامه خواسته که اسم برنده گرمی رو براش بریل بکنن که این بتونه اعلام بکنه، برای اینکه بتونه توی همچین صحنه‌ای که میلیون‌ها میلیون آدم دارن تماشاش میکنن راجب بریل توضیحی بده. بسیار این قبیل کارها میتونن کارهای تاثیرگذار رو باحالی باشن. در صورت صدای این ویدیو رو با هم بشنویم، خیلی چیز بامزه است.
I just want to say before saying the winner that we need to make every single thing accessible to every single person with a disability.
خب این از ماجرای استیو واندر. نمیدونم چرا من قرار بود کمتر صحبت بکنم ولی هی همینجوری خلاصه
خیلی زیاد صحبت میکنی و میدونم. آره فکر کنم مخاطبمون خسته شده.
آره میخوای خودت رو صحبت کن.
آره به نظرم بریم سراغ مؤسسه ملی کانادا امید. این مؤسسه، من این توضیح رو بدم به مخاطبامون که امسال خب مؤسسه ملی در واقع نابینایان کانادا خیلی فعال در حوزه رسانه‌ای، همونطور که امید در سرویسش اشاره کرده، از حالا شبکه‌های اینترنتی بگیرید تا رادیو و تلویزیون، که امسال هم یه برنامه مفصل رو در ارتباط با خط بریل به روی آنتن بردن در شبکه AMI و از امید میخوام
خسته شدی بگو من ادامه
بدم. از امید میخوام واسه هم بگه که چه گذشت در این برنامه دو ساعته جذاب، ظاهرا پر از محتوا بوده. امید حواست باشه از این به بعد که رصد میکنی رسانه آنسوی مرز،
شیش نقطه هم رصد کنم.
فکر کن شیش نقطه داره از رادیو برلین پخش میشه مثلا.
آره این هم هست. آقا گرمه اینجا خیلی به خدا. عرض به حضور که این هوا نمیدونم چرا هی میگن سرد میشه.
من در شماره قبل به شما گفتم ما زمستون گرمتر از نرمالی خواهیم داشت. بله. و کم بارش. متاسفانه این پیش بینی درست.
اون چیزی که نباید درست در بیاد. آره درست در میاد متاسفانه.
تاریخ هواشناسی اولین باریه که دیماه تهران زیر صفر نرفته، یعنی حالا تو کل تاریخ بشریت
سابقه
نداشته تهران دماش تو دی زیر صفر نره.
اینم شانس مایه.
بله.
خب عرض به حضور که آره این CNIB بسیار بسیار مجموعه بزرگ و قابل توجهی است. حالا گفتی که منابع بریل و این داستانا، فقط 500 هزار عنوان در واقع اینا کتابای بریل در اختیار نابینان کانادایی گذاشتن که در نوع خودش اتفاق جالبی به حساب میاد. منتها حالا ما خیلی نمیخوایم ریز بشیم توی در واقع فعالیت‌های CNIB، واسه اینکه بهانه‌مون که سر زدیم بهشون برنامه بریلشونه دیگه. برنامه ویژه برنامه‌ای است که توی AMI Accessible Media Incorporation در واقع اینا به مناسبت تولد لویی بریل برگزار کردن. یه پادکست دو ساعته است که دوتا از مجریاشون، مجریای AMI در واقع، اومدن اینو اجرا کردن و دو ساعت کلن راجب بریل صحبت میکنن. حالا یکی میاد از آشنا شدنش با بریل میگه، اون یکی راجب تکنولوژی های بریل صحبت میکنه، اون یکی میاد از شیوه ها و متدای آموزشی تو بحث بریل صحبت میکنه و خلاصه انواع اقسام مهمونا رو دارن. حالا من میخوام راجب در واقع یکی از مهمونای یکی از شرکت کننده ها صحبت بکنم که یک کیبورد بریل در واقع معرفی میکنه توی این برنامه. قبلش راجع به اکسسیبل میدیا اینکورپوریشن صحبتی بکنیم که یه شبکه رادیویی تلویزیون، شبکه رسانه‌ایه در واقع به نوعی بتونیم بگیم، اینکه اینا انواع اقسام در واقع برنامه‌ها رو تو حوزه‌های مختلف فرهنگی، تفریحی، تکنولوژیکی دارن تولید میکنن برای نابینایان و کمبینایان سرتاسر کانادا، که الان فکر کنم البته جمعیت ایرانیاشون بیشتر از خداشون باشه دیگه، خود کاناداییاشون، و انقدر که خلاصه سیل مهاجرت زیاد بوده دوستان نابینای ایرانی زیادی هم تو کانادا داریم، احتمالاً از خدمات ایمای دارن استفاده میکنن، و همینطور در واقع به طور گسترده توی حوزه آدیو دیسکریپشن دارن فعالیت میکنن، یعنی بیشتر در واقع برنامه های تلویزیونی محبوب و توی کانادا میان دیسکرایب میکنن برای نابیناها، اما اقسام پادکست ها دارن و خلاصه یه مجموعه رسانه‌ای خیلی درست درمونی رو تشکیل میدن. برها اگه خواستین سایتشون رو ببینین و برنامه هاشون رو نگاه بکنین، رادیوهاشون رو گوش بکنین، به سایت ami.ca میتونین مراجعه بکنین و استفاده بکنین. اما تو این برنامه دو تا نکته برای من خیلی جذاب بود. نکته اول این بود که یه گروهی از بچه های نابینای کانادا در حالا روزهای گذشته اومدن و یه قطعه آهنگی رو با موضوع بریل چیز میگفت که مامرزا احمدی رفته بود بازی ایران فلسطین گزارش میگرفت و خلاصه جلو ملت رو گرفته بود، میگفت که How do you feel about غزه، خلاصه با همین لحجه و اینا جلوی این جماعت مالزیایی و فیلیپینی و اینا رو میگرفت راجع به غزه سوال میپرسید، اینو گفتی یاد اون افتادم. ولی بر صورت در واقع یه آهنگ راجع به بریل و مزایاش و جذابیتهاش و هیجان ناشی از یادگیری بریل درست کردن، به نظرم آهنگ بامزه‌ای شده. خواننده ها هم تو زوم مثل این که آهنگ رو خوندن و خلاصه کار تنظیم و این داستان ها، یعنی همه چی آنلاین و مجازی اتفاق افتاده. من خیلی صحبت کردم، صحبت هم خیلی طولانی شده، بریم این آهنگ رو گوش کنیم، برگردیم تا من ادامه ماجرا رو با شما در میون بذارم. My heart is beating so fast, already having a blast. Each year is better than last, and I am in the zone. It's almost time to begin. I roll my first paper in, and I am starting to grin. 'Cause we are on our way. They say it's time, and bells ring, fingers fly, and brailers shake the tables. We just caused a brail earthquake. Hey, I just got here, and this is crazy. We all love brail. Some tricky words, and then we'll proofread, and we're enjoying this challenge, baby. Hey, what is your name? You're from what city? The fun we're having is just beginning. We're on the same page. We've been there, done that. There's understanding right off the bat. There's speed and accuracy, and passages we must read, and graphs about everything. Gosh, we'll be here all day, and by the time that we're done, our hands are pretty much numb. But we're so glad that we've come, 'cause there's so much to say. We've aced the testing, there's no time for resting. Soon we'll all be texting, till we're back again next summer. Hey, I just met you, and this is crazy. We both love rail, so we're friends already. Let's talk technology. Let's share our stories while we're all here for this challenge, baby. No, we're not here to win a contest. We're here because we have tried our hardest. And all the sighted kids, well, they can't read this, but we know. Sleeping tight, and sometimes we goof off in class, 'cause on our real notes, our teachers won't know the silly things we wrote.
امید گفتی تو زوم، اول فکر کردم میگی تو این زومی که ما داریم ضبط شده، بعد فهمیدم اون زومو میگی،
پلتفرم زوم. خب عرض به حضور که کیبورد هیبل وان کیبوردی است که بر مبنای آرایش کلیدهای بریل ساخته شده، طراحی شده. یک کیبورد با وزن 90 گرم با مثلا اندازه حدود 10 سانت، 6 تا دکمه روش داره برای اینکه باهاش مثل ماشین پرکینز بریل بنویسین و یه چند تا دکمه فیزیکی دیگه. بلنگو داره و عرضم به حضور شما که جک 3.5 برای هنس فری داره و تقریبا همه کار رو میتونین بدون اینکه گوشیتون رو از توی جیبتون در بیارین با این کیبورد انجام بدین. یعنی مثلا فرض کنید که یه سری شورتکات براش در نظر گرفته شده، مثلا نقطه های H رو میزنین 1-2-5 برای اینکه بره هوم، یا مثلا 1-2 رو میزنین برای اینکه بره بک، یا مثلا یه کار بامزهی، یه طراحی بامزهی کردن، نقاط 7-8 هم داره. مثلا شما دونه دونه رو گزینه ها میخواییم برین جلو، 7 رو نگه میدارین، 8 رو میزنین. 6
تا کلید داره.
نه 6 تا کلید داره به اضافه یه سری دکمه اضافه دیگه. میخوای برگردونیم بشنویم فایلو؟
نه.
آره.
تو گفتی
تو شمشیر رو از رو بستی.
تو گفتی کلا 6 تا کلید داره.
حالا دوستان میتونن یه چند ثانیه برگردن عقب بشنون که کی داره چی میگه.
تایید کننده فلش بک بزنه ببینیم چی بوده.
آره دقیقاً. یه کیبورد با وزن 90 گرم با مثلا اندازه حدود 10 سانت، 6 تا دکمه روش داره برای اینکه باهاش مثل ماشین پرکینز بریل بنویسین و یه چند تا دکمه فیزیکی دیگه. یه طراحی بامزه‌ای کردن، نقاط 7-8 هم داره. مثلا شما دونه دونه رو گزینه ها میخواییم برین جلو، 7 رو نگه میدارین، بعد 8 رو پشت سر هم هر بار که میزنی دونه دونه روی گزینه ها میره جلو، بعد 8 رو که نگه میداری 7 رو میزنی دونه دونه گزینه ها رو برمیگرده عقب. یه همچین امکانات بامزهی رو براش طراحی کردن برای اینکه آدم ها بتونن به راحتی در واقع بدون نیاز به صفحه لمسی از گوشی استفاده کنن. و اینکه کیبورد خودش بلنگو داره، صدای گوشی رو منتقل میکنه و حتی جک 3.5 هم داره و شما به راحتی میتونی حتی با خود کیبورده، چون امکان اینپوت هم داره، از میکروفون استفاده کنین، مکالمه کنین، واتساپتون رو صحبت کنین، چه میدونم حتی میتونین با هی گوگلتون، با نمیدونم سیریتون ارتباط برقرار کنین، پیام بدین. همه کارا رو در واقع بدون نیاز به گوشی میشه انجام داد. بسیار بسیار دیوایس جالبی است به نظرم. و اینکه سبک و همینطور باتری خیلی جالب توجهی داره از بابت میزان شارژ، یعنی 50 ساعت مداوم میتونین کار بکنین باهاش.
امید پیشنهاد میکنم تو کلن شغلتو عوض بکنی،
بازاریابی کنم.
آره بزن تو خط مدیر فروش شرکت‌های تجاری به نظرم.
آره نه آخه اینا اینقدر قیمتاشون گرونه که متاسفانه فقط میتونیم حلوا حلوا کنیم.
آره
نمیشه بازاریابیشون کرد.
یه هیجانی داری توضیح میدی، من الان ترغیب شدم پولم نداشته باشم اینو بگیرم.
آره نه حالا قیمتشو که بگم احتمالا صرف نظر خواهی کرد. به هر حال این که شما بدون نیاز به گوشیت میتونی همه کار رو انجام بدی و 50 ساعت. ما گرونتر
از اینا رو هم دیدیم این دیگه.
آره ولی خب بله. ولی 50 ساعت در واقع شما میتونین به راحتی ازش استفاده بکنین. 50 ساعت هم خب خوبه دیگه، یعنی آدم مثلا زمانی که بیرون از خونه است 50 ساعت کارا، یعنی در حالت استندبای نه، یعنی تخمین میزنن که قشنگ برای آدمی که خیلی از موبایل استفاده میکنه این میتونه
موبایلی که زودتر شارژش تموم میشه.
نه موبایلی که البته، ولی این میتونه 2-3 هفته در واقع کار بکنه بدون شارژ مجدد. و اینکه با تایپ سی هم شارژ میشه و خلاصه خیلی چیز بامزه‌ایه. و همینطور
آقا چرا 2-3 هفته رو چی جوری میگی؟
کلا 50 ساعت
روزی 10 ساعت اگه طرف کار کنه 5 روز تموم میشه.
آقا روزی 10 ساعت که مدام دکمه نمیزنه که، یه دکمه میزنه یه فایل صوتی میاد 50 دقیقه اون فایل صوتیه رو گوش میکنه دیگه. تو اون 50 دقیقه‌ای که داره گوش میکنه که کیبورد شارژ کم نمیکنه. 5 ساعت هم
که کار کنه 10 روزه تموم میشه دیگه.
نه 10 روزه تموم نمیشه. شما کارت زیاده، ولی یه بار حساب بکنی قطعاً 5 ساعت تو 24 ساعت شما دکمه نمیزنی روی کیبوردت، خب روی به خصوص کیبورد موبایلت. و حتی بودن مواردی که یک ماه از این شارژ استفاده کردن. همینطور یه بندی داره که روی مچ بسته میشه این و به راحتی شما میتونین ازش استفاده بکنین بدون اینکه دست و پا گیر باشه. و گفتم هیبل وان اسم محصول، قیمت محصول اروپاییه. بگم قیمت ها؟
آره قیمت
بدون وی ای تی شو میخواد بدون یا با وی ای تی شو؟
تو بگو من 9% خودم اضافه میکنم.
متاسفانه 289 پوند با وی ای تی شه و 237 پوند هم بدون وی ای تی شه،
یعنی حدوداً 300 یورو 17 میلیون.
300 یورو بله.
خب دیگه آره. قیمت یه لپتاپ میان رده از خودش.
آره و اینکه اگر مثلا شما چه میدونم آدمی باشین که از یه آیفون مثلا 100 میلیونی دارین استفاده میکنین، به نظرم میارزه که مثلا 20% پول آیفون رو بدین برای اینکه آیفون رو تو وضعیت فعلی خیابونای مملکت از تو کیفتون در نیارین. و از طرف دیگه این یه چیز
اون مملکت که خیابوناش اینجوری نیست که مثل این مملکت.
نه حالا من منظورم این مملکته، حالا کاری با اون ور ندارم.
تو این مملکت آیفون 100 آیفون 100 میلیونی دیگه خیلی
هست دیگه، 13 پرو مکس
دیگه، بقیه‌شون که فعلا 512.
آره خب. و نکته دیگه این که به هر حال شما یه بار اینو می‌خرین دیگه، بعدش هر گوشی دیگه که بخرین به هر حال میتونین وصلش بکنین و ازش استفاده بکنین. iOS و
ولی گول تبلیغات و امیدو نخورید.
نه نه نخورید.
کیبورد نهایتاً 10 روز شارژ نگه می‌داره و بیشتر از این نمیشه استفاده کرد.
حالا چه چونه‌ای می‌زنید؟ تو الان خریدی کیبوردو؟ عجب آدمی هستی. 10 روز یا 12 روز
دیگه
چه فرقی به حالت می‌کنه؟ آقا موزیک گوش کن.
وقتی بهت میگم مقدمه چیه میگی تو چی کار داری حالا چه کاریش میکنی نتیجه.
خب برگردیم امیر به استیوی واندر. بعد از این همه که خلاصه صحبت کردیم، اول این پارتمون راجع به استیوی صحبت کردیم، آخرش هم صحبت بکنیم. یه آهنگی دوست دارم که با شنونده‌های پیشخوان به اشتراک بذارم، عنوانش یکی از معروف‌ترین آهنگای ساخته شده و خونده شده توسط استیوی واندر به نام ابنی اند آیوری. ابنی یعنی آبنوس، آبنوس، و آیوری یعنی آج. این آهنگ خیلی برام جالبه که به هر حال یکی از تاثیرگذارترین آهنگای پاپ تو دنیا به حساب میاد. آهنگی که تا به حال 1982 منتشر شده و تا به حال 7 میلیون بار در واقع خریداری شده و اینکه کلی آدم اینو بازخوانیش کردن. و خود استیوی واندر هم 1983 یه بار با پل سایمن، یکی دیگه از معروفترین خواننده های آمریکایی، اینو خونده دو صدایی. و اینکه این آهنگ در واقع با موضوع مدارا و همزیستی آدم ها از نژادهای مختلفه. آبنوس رنگ تیره داره و آج رنگ سفید داره. صحبت استیوی واندر اینه که در واقع ابونی اند آیوری تو انگلیسی استعاره از آدمای سیاه‌پوست و سفیدپوست حسابات اینو میکنه که آدما میتونن در واقع در صلح و صفا در کنار همدیگه زندگی بکنن و چه خوب که این کارو انجام بدن. مثال میزنه، میگه که روی پیانو من ابونی اند آیوری در واقع یعنی سیاه و سفید، اشارهش به شستی های سیاه و سفید پیانوه، دارن در کاملترین و بهترین هارمونی و هماهنگی با همدیگه زندگی میکنن، پس چرا ما آدما نباید بتونیم اینطور در کنار هم زندگی بکنیم و در واقع جنگ نداشته باشیم و در صلح و دوستی زندگی رو با همدیگه بگذرونیم. به نظرم ارزشش رو داره که این آهنگ خیلی خیلی گوشنواز و جذاب و با هم دیگه بشنویمش.
what we need to survive together.
بسیار لذت بردیم از آهنگ استیوی واندر. خب امید، بریم سراغ سم سیوی، یوتیوبر مشهور نابینا که نگاهی انداخته به نسل جدیدی از دوربینای شرکت سونی که قابلیت پشتیبانی از صفحه خان رو هم به امکاناتشون اضافه کردن. از جدیدترین پادکست سم واسمون بگو امید.
همینطور که گفتی، ما پارسال هم یادم میاد که راجع به دوربین های سونی با هم دیگه صحبت کردیم و دقیقا منبعمونم همین آقای سم سیوی بود که صحبت این مطرح شد که سونی توی یه سری محصولاتش اومده صفحه خان استفاده کرده و امکان داده به نابیناها، به کمبیناها، برای اینکه بتونن راحت تر از این دوربین ها استفاده بکنن و این بار هم در به روزرسانی خودش، نسخه جدید دوربین های خودش، اومده این صفحه خانه رو تکمیل تر کرده. پیشنهاد من اینه که یه تیکه گوش کنیم صدای صفحه خانی رو که روی در واقع دوربین های سونی نصب شده. Reader 1/1 Screen Reader On Button Delete Button in Camera Guide Menu Button Back. So those are some other options that are available, and they are displayed visually on the screen, but of course we can't see that, so she gives us that information audibly. Screen reader. Speed. Standard. So this is standard. It's kind of in the middle as far as reading speed. We have faster. Here's fast one. Radio button. Fast two. Fast two. Fast two. And fast three, that's the fastest. Standard. We also have slower options. Slow one. Unselected. Radio button. Slow two. Unselected. Radio button. Unselected. A guide. Next option in here. Volume. Is we can adjust the volume. Delete button in camera guide. Menu button. Volume.
5, 4, 6, 7.
And that is pretty much it. So you can turn on the screen reader, you can adjust the speed of the reading and the volume.
همونطور که شنیدین صفحه خوان در واقع قاعدتاً به تمام و کمالی صفحه خوانهایی مثل تاکبک و نمیدونم انویدیا و وایس اوور و این داستانا نیست، ولی به هر حال به اندازه‌ای هست که در واقع بشه از یک دوربین به اندازه دوربین یه فرد نابینا یه فرد کمبینا استفاده بکنه. چیزی که خود سم میگه اینه که خب ممکنه تعجب بکنین که چه نیازی یه فرد یه دوربین در واقع برای چی باید صفحه خوان داشته باشه، چون دوربین دیگه وسیله است که کاملا احتیاج به بینایی داره دیگه. ولی خودش میگه خب بین ما نابیناها کمبیناها هستن آدمایی که چه میدونم یوتیوبرن اینستاگرامرن تیک تاکرن به قولی، و خب به هر حال لازمه که از خودشون فیلم بگیرن و منتشر بکنن. چه خوب که امکاناتی باشه که اینا بتونن راحت‌تر از دوربین استفاده بکنن، کما اینکه من خودم دارم از این امکانات استفاده میکنم. سری که سونی صفحه خوان رو روش نصب کرده سری آلفاست، مدلای مختلف آلفا روشون صفحه خانه نصب شده. حالا باید ببینیم در واقع کدوم یکی از مدلهاش در من البته قیمت ها رو نگاه میکردم بین 70-80 میلیون تومان تا 100 خورده میلیون تو بازار ایران مدلای مختلف دوربین سونی آلفا داره عرضه میشه. و این صفحه خانه در واقع اتفاقی که افتاده اینه که منو اکسسیبیلیتی به تنظیمات دوربین اضافه شده و شما میتونید تو منو اکسسیبیلیتی صفحه خان رو روشن بکنین، و بعد از اینکه صفحه خان روشن میشه حالا یه سری تنظیماتی مثل همونطور که تو فایل صوتی شنیدین مثل ولوم مثل سرعت صفحه خان میتونین تنظیم بکنین، و بعد تقریبا توی بیشتر منوهای دوربین شما صفحه خان رو در اختیار دارین. مثلا توی صفحه‌ای که دارین پلی بک میکنین چیزی رو که ضبط کردین پخش میکنین، دکمه های فوروارد، ریوایند، اینا همه در واقع صفحه خان ازش پشتیبانی میکنه. همینطور تو بخش تنظیمات باز بسیاری از تنظیمات قابل دسترس ما قرار گرفته به واسطه این صفحه خانی که وجود داره. فقط یه جاهایی هست که صفحه خان اونجا رو نمیخونه، اونجا هم خیلی جالبه که با یه سری ترفندهایی میشه از صفحه خانه استفاده کرد. مثلا تو صفحه کویک منوش که یه سری گزینه های سریع و یه سری گزینه های دم دستی رو گنجوندن صفحه خانه چیزی نمیخونه، ولی زمانی که شما رو گزینه ها حرکت میکنین چیزی نمیخونه، ولی وقتی گزینه رو روشن یا خاموش میکنین میخونه که این گزینه الان روشن شد یا خاموش شد. به این ترتیب یه فرد کمبینا دونه دونه میتونه گزینه ها رو روشن و خاموش بکنه برای اینکه بفهمه جای هر کدوم کجاست و به این ترتیب بتونه ازشون استفاده بکنه. همین قضیه در مورد صفحه فیلمبرداری صادقه. تو صفحه فیلمبرداری زمان فیلمبرداری خود صفحه خان چیزی نمیخونه، ولی این امکان به وجود اومده که با یه سری ترفندهایی بتونه بخشای مختلف صفحه رو بخونه، تنظیمات رو عوض بکنه، ریشیو نمیدونم سرعت فریم، حالا این چیزا که من خودم خیلی سر در نمیارم ازشون، ISO، اینا رو در واقع تغییر بده برای اینکه بتونه کیفیت بهتری داشته باشه. همینطور در مورد کویک منو هم این امکان به وجود اومده که بتونه خودش یک کویک منو شخصی بسازه. یعنی شما میتونی منوها رو گزینه‌های مختلفش رو هر کدومو که احساس میکنی بیشتر از بقیه ممکنه لازم داشته باشی به کویک منو اضافه بکنی برای اینکه بتونی دم دست‌تر در واقع بهش دسترسی داشته باشی. و جالب اینجاست که تو کویک منو خود دوربینه در واقع نمیخونه صفحه خانه، ولی تو کویک منوی که خودتون کاستومایز کردین درستش کردین صفحه خانه کار میکنه. به هر حال تقریبا میتونیم بگیم با این صفحه خانه بیش از 90% دسترسی ما به دوربین های آلفا لاین سونی راحت تر شده و به راحتی شما میتونین اگه یوتیوبرین اگه اینستاگرامرین از این دوربین ها استفاده بکنین. Woman's night.
بریم سراغ بنیاد غیر انتفاعی موسیقی برای نابینایان که در نیوجرسی آمریکا فعالیت میکنه و از سال 2019 هم به نابینایان حالا فعال تو زمینه موسیقی خدمات رسانی میکنه و فعالیت های زیادی داره. از بنیاد بلا واسمون بگو و فکر میکنم که فعالیت هایی که این بنیاد داره در زمینه موسیقی و حالا برگزاری کنسرت ها انجام میده به نوعی کم نظیر باشه در دنیا. امید،
حتما همینطوره. بلا میوزیک فاوندیشن در همونطور که گفتی نیوجرسی واقع شده و چند ساله که داره تو این حوزه توزیع موسیقی در واقع فعالیت میکنه و یکی از جالبترین فعالیت‌هاش در واقع یه مسابقه نوازندگیه، یه مسابقه اجراه که برای نابیناها در سر تا سر دنیا برگزار میکنه. این مسابقه در حوزه موسیقی کلاسیکه، یعنی که آدم ها نوازنده ها یه قطعه از قطعات موسیقی کلاسیک و رپرتوارهای موسیقی کلاسیک که حد اکثر زمانش تا 20 دقیقه باشه اجرا میکنن، از خودشون فیلم میگیرن و برای برگزار کنندگان این فستیوال موسیقی نابینایان میفرستن و اگر اون فستیوال بپذیردشون دعوتشون میکنه به نیوجرسی برای اینکه در حقیقت تو اپریل اون موسیقی که حالا مد نظرشونه و نواختن و فرستادنشو اجرا بکنن. حالا کیفیت اجرا هم یه داستانی داره که حتما راجبش توضیح خواهم داد. چهار پنج دوره تا به حال برگزار شده این رویداد و معمولا اینطوریه که سه تا رده سنی رو در نظر میگیره، در حقیقت رده سنی 10 تا 20 سال، 21 تا 30 سال و 31 به بالا و برای هر کدومشون حالا یه سری ملاکای داوری دارن و خلاصه جوایزی رو هم در نظر میگیرن. جوایزش حالا یه سالی بوده چه میدونم 1000 خورده‌ای دلار، یه سالی بوده حتی تا 4000 دلار هم جایزه داشتن و همینطور افزونه بر جایزه‌ای که براشون در نظر میگیرن یه پک کامل از در واقع نرم افزار کمپانی دنسینگ داتس رو هم در اختیار اون فرد برنده میذارن که اونم خودش اگه اشتباه نکنم 2000 خورده‌ای میارزه. پکت دنسینگ داتس در واقع شامل چند تا نرم افزار لایم، نرم افزار گودفیل، اینا نرم افزاری هستن که کمک میکنن به افراد نابینا برای اینکه بتونن پارتیتورهای نوت موسیقی رو اسکن بکنن و در واقع اون اسکن رو تبدیل بکنن به فایلای XML و از طریق حالا اون نرم افزار گودفیل تبدیلش بکنن به نوت بریل و بتونن چاپش بکنن رو کاغذ در اختیار داشته باشن یا از طریق نمایشگر بریل بتونن به نوت بریل دسترسی داشته باشن. بسیار بسیار جایزه ارزشمندیه قاعدتاً برای کسی که داره حرفه‌ای کار میکنه. امسال همین رویداد برگزار میشه تا 8-9 مارس در واقع مهلت دادن که ملت آثارشون رو بفرستن و آثار بایستی اینطوری باشه که حد اکثر ظرف 20 دقیقه و فیلم هم باید یه تک گرفته شده باشه و اینکه کات در واقع نخورده باشه و اینکه اگر مثلا برای نوازندگی سازی بیش از یک عضو بدن درگیره باید فیلم گونه ای گرفته شده باشه که تمام اعضا قابل مشاهده باشن. مثلا اگر طرف داره پیانو میزنه باید فیلم جوری باشه که مثلا پدال های پیانو هم توی فیلم قابل رؤیت باشه.
امید نابینای ایرانی هم میتونن شرکت کنن دیگه.
قطعا میتونن شرکت بکنن، ولی اتفاقا میخواستم راجع به همین صحبت بکنم، اینکه نداشتن ارتباط با دنیا چقدر میتونه به ضرر ما توی همچین موقعیت هایی تموم بشه. تو تصور بکن که اگر یه فردی بخواد توی همچین رویدادی شرکت بکنه، مثلا تا 10 مارچ بتونه اثرش رو بفرسته، بعد مثلا تو 18 20 مارچ چه میدونم آثار داوری بشن و اعلام بشه که این آدم برنده شده، آیا این امکانو داره که تا اپریل بتونه مثلا ویزای خودش رو ردیف بکنه، باید پاشه بره چه میدونم ترکیه، دبی، ارمنستان، یک کدوم از این جاها، برای اینکه اصلا آیا وقت سفارت گیرش بیاد یا نه، و اگر وقت سفارت گیرش بیاد آیا ویزا بهش بدن یا نه که پاشه بره اونجا برای اینکه بتونه قطعش رو اجرا بکنه و جایزه‌شو بگیره. نداشتن ارتباط با دنیا متاسفانه یه خورده این قبیل رفت و آمدهای ما رو سخت کرده و این فرصتهای دیده شدن رو از ما گرفته. مثلا یکی از فرصتهایی که توی همچین رویدادی در اختیار افراد نابینا قرار میگیره اینه که اونجا در واقع یه برای خود من خیلی عجیب بود و خیلی غیر قابل باور، اینکه اون مجموعه بلا فاوندیشن یه ارکستر سمفونیک داره و شما میتونین اثری رو که دوست دارین، حالا اثر خودتونه یا رپرتوار معروف، در واقع یکی از رپرتوارهای معروف موسیقی کلاسیکه، اون اثر رو به عنوان سولیست با ارکستر سمفونیک خود بلا فاوندیشن بتونین اجرا بکنین. خب کی مگه قرار فرصت برای یه آدم پیش بیاد که بتونه مثلا به عنوان یه پیانیست، به عنوان یه ویولونیست بتونه با یه ارکستر سمفونیک، با یه ارکستر 100 و خورده ای نفره اجرا داشته باشه، ولی بلا این امکانو در اختیار میذاره. اینه که این فرصت ها در واقع به واسطه این مشکلاتی که برای ما وجود داره، قطع ارتباطمون با بسیاری از کشورهای دیگه، از ما سلب شده دیگه. اینم چیز ناخوشایندی است در کل. و خب خیلی فعالیت
نگاه های... جامعه شناسی که اولش گفتی اینجاها بود ها.
آره، و خیلی فعالیت های دیگه هم به هر حال تو حوزه آموزش در واقع افراد نابینا دارن. مثلا من بلا رو نگاه می کردم، خیلی ارتباط خوبی با کره‌ای‌ها داشتن، با چینی‌ها داشتن، برام خیلی جالبه، علی‌رغم بالاخره تمام تنش‌هایی که بین آمریکا و چین وجود داره، این ارتباط برای مردمشون برقراره که بتونن برن بیان. مثلا شرکت کننده ها رو نگاه میکردم، برنده های سالهای گذشته رو نگاه میکردم، توشون چینیا بودن و همینطور در واقع امکاناتی رو که فراهم کرده برای اینکه برخی نابیناها بتونن غیر از حالا این فستیواله در زمانهای دیگری از سال، در جای دیگری از دنیا کنسرت برگزار بکنن، کنسرت های آنلاین برگزار بکنن و در واقع دسترسی بتونن داشته باشن به منابع آموزشی تو حوزه موسیقی و این داستانا، که خب به هر حال ما گفتم محرومیم از خیلی از موارد این تیپی. ولی یه چیزی که در واقع به بهانه این داستان بلا دوست داشتم راجبش صحبت بکنم، مجموعه هایی است که حالا اتفاقا توی در واقع صفحه‌ای که بلا به منظور معرفی مراکز مختلف آموزش موسیقی به نابینایان ساخته بود توی سایتش، من با یه همچین مجموعه آشنا شدم و گفتم خوبه که با هم راجبش صحبت بکنیم. اونم در واقع یه میوزیک فاوندیشن به نام Our Academy که در لس آنجلس و حدود 20 ساله که داره در واقع آموزش های حوزه موسیقی رو در اختیار نابیناها میذاره. وقتی اسمش رو گذاشته Our Academy، در واقع منظور این است که در یه لول آکادمیک و کاملا حرفه‌ای داره کار آموزش رو انجام میده. یعنی این که یه آکادمی است که نابینایان عملا دبیرستانشون رو اونجا میتونن بگذرونن، کودکان و نوجوانان نابینا، و موسیقی یاد بگیرن. و جالبه که من سرفصلها رو نگاه میکردم توی این آکادمی، در واقع درسایی مثل مهارت‌های روزمره، مثل عصا زدن، جهتیابی و حرکت، بریل، کامپیوتر، همه اینا چیزایی بود که در کنار درس موسیقی توی این آکادمی تدریس میشد به نابیناهایی که تو مجموعه درس میخوندن. همینطور کلاس هایی رو برای پدر مادرای دارای فرزند نابینا برگزار میکنن، یه رویداد شنبه ها دارن که شنبه عصرا شنبه شبا بچه‌هایی که توی اون مدرسه درس میخونن کنسرت برگزار میکنن برای دوستاشون، برای خانواده هاشون، برای اینکه در واقع بیشتر با صحنه اجرا آشنا بشن، همینطور ابعاد روانی حضور در صحنه های موسیقایی رو بهشون باهاشون کار میکنن، سعی میکنن توشون تقویت بکنن، مهارت های ارتباط گرفتن با سایر فعالان حوزه موسیقی رو، با تهیه کننده ها رو، با هم نوازان بینا رو، با چه میدونم رهبران ارکستر رو بهشون یاد میدن. همینطور این امکان به وجود اومده که بتونن معلم تربیت کنن، معلم موسیقی تربیت کنن. کسانی که میخوان معلم موسیقی نابینایان بشن میتونن توی این مجموعه بیان دوره بگذرونن برای اینکه بتونن بهتر به نابیناها تدریس بکنن. نابینایانی که در مراکز دیگه دارن موسیقی یاد میگیرن، دانشجو یا دانش آموز موسیقی هستن در مراکز غیر تخصصی نابینایان، میتونن بیان توی این مرکز دانش تخصصی نابینایان رو یاد بگیرن، نوت نویسی یاد بگیرن. همه اینا امکاناتی است که توی Our Academy در واقع تو لس آنجلس در اختیار نابینایان 20 ساله که داره قرار میگیره و خب الانم به مدد کرونا به نوعی و بعد از کرونا بخشی از خدمات این مجموعه هم آنلاین شده، یعنی این که افراد میتونن از سر تا سر دنیا، کودکان و نوجوانان به شرط اینکه انگلیسی بلد باشن، از امکاناتی که توی این مجموعه وجود داره استفاده بکنن، از آموزش هاشون بهره ببرن. اما این آموزش ها رو کی پایه‌گذارش بوده؟ پایه‌گذارش که نه، در واقع این مجموعه کاملا غیر انتفاعی و خیری است، یعنی با کمک افراد، با کمک نقدی و مالی افراد داره اداره میشه. و یکی از کسانی که بسیار به این مجموعه الان داره کمک میکنه، یکی از مطرح ترین خوانندگان پاپ کلاسیک حال حاضر آمریکاست که او هم اهل لس آنجلسه. من دارم راجع به جاش گروبان صحبت میکنم. اگه پیگیر موسیقی در واقع جریان اصلی موسیقی در آمریکا باشین، جاش گروبان رو با فیلم تروا میشناسین، فیلمی که بسیار معروف شد و جاش گروبان تیتراژ این فیلم رو خونده بود و خب به این واسطه معروف شد. متولد 1981 و گفتم خواننده پاپ کلاسیک، بسیار بسیار خواننده مطرحی است و اینکه 7 تا 8 تا آلبوم بسیار پرفروش داره، کنسرت‌های آنچنانی رو برگزار کرده، از پدری لهستانی الاصل در واقع و مادری نروژی الاصل. حالا این نروژی الاصل هم کلمه جالبیه. در لس آنجلس متولد شده و اونجا رشد کرده. فوریه 1981، یعنی الان 42-43 سالشه دیگه، 43 سالشه و خب خودش بسیار خواننده مطرحی است و پولدار و اومده با پولی که از طریق موسیقی درآورده و از طریق بازیگری، چون بازیگری هم میکنه، یه فاوندیشنی رو انداخته با اسم Find the Light، یعنی نور را بیاب یا همچین چیزی. و تو این فاوندیشن، تو این بنیاد، کاری که میکنه اینه که کمک میکنه که کودکان و نوجوانان فرصت برابر برای دسترسی به منابع آموزش های هنری داشته باشن، موسیقی، نقاشی، عکاسی، چه میدونم تئاتر، هر چیزی. قاعدتا یکی از مراکزی که جاش گروبان بهشون کمک میکنه، کمک مفصلی هم داره میکنه، در واقع همین مؤسسه یا آکادمی همشهریشه در لس آنجلس، Our Academy، و با پول جاش گروبان و برخی دیگه از آدمهای خیر این مجموعه به خوبی داره میگرده و حالا 20 سال که کار میکرده از 1995 تا حالا، و امیدواریم که، یا امیدوارند که با این کمک هایی که داره انجام میشه 20 سال دیگه هم
1995 تا حالا میشه 29 سال.
خب پس من اشتباه کردم، 2005
2004
4 آره. آره 20 ساله داره کار میکنه و امیدوارن که 20 سال دیگه هم به فعالیت‌هاش ادامه بده و نابیناهای بیشتری بتونن از خدماتشون بهره مند بشن. ما در آخر این شماره از پیشخوان یکی از در واقع قطعات رویایی و بسیار شنیدنی آقای جاش گروبانو با همدیگه خواهیم شنید. منتها قبلش یه نفس بگیریم تا ببینیم امیر چی میخواد بگه.
کلن این شماره رو بستی به آلات موسیقی و انواع و اقسام آهنگ ها و خواننده های آمریکایی در آستانه 22 بهمن همش خواننده های آمریکایی تو پیشخوان دارن میخونن. من واقعا نمیدونم این غرب زدگی تو از کجا ناشی میشه.
ماه دیگه جبرانش میکنیم براتون چیز میذاریم، اسفندیار غرباقی میذاریم ماه دیگه.
منم آقا این نویدو بدم یکم جبران بکنیم این آب و هوای بهارگونه ای که ما در دی ماه داشتیم. و خب قطعا خیلی از کسایی که الان دارن پیشخوانو میشنون نفسهای بهمن از راه رسیده، ماه دوست داشتنی که بر اساس حالا نقشه‌های پیشیابی هواشناسی قطعا خیلی سردتر و پربارشتر از دی ماه خواهد بود. البته نمیگم خیلی پربارش، اما به نسبت دی خدا رو شکر اوضاع خیلی در این ماه بهتر خواهد شد. شاید بارش برف و بارون و کاهش دما خواهیم بود و تازه قراره از این ماه به نوعی ما زمستون رو لمس بکنیم. حالا به غیر از مناطق شمال غربی کشورمون که در هفته اخیر بسیاری از شهرشون شاهد بارش برف سنگین بودن، از جمله ولایت امید در استان اردبیل، خلاصه امیدواریم که
اونجا شرایطش فرق میکنه، اونجا شرایطش اروپاییه داداش. اونجا رو با تهران مقایسه نکن.
نه دیگه، ما ان شاءالله تو بهمن تو اکثر نقاط
تهران هم اردبیلی میشه
شمالی، آره شاید بارش برف و هوای زمستونه خواهیم بود. امید، ما خب همطور که اشاره کردیم وارد چهارمین سال فعالیت نشریه مانا شدیم و سومین سال نسل مانا رو شروع کردیم. نسخه بریلمون از این ماه به بعد کسایی که میخوان اشتراک نسخه بریل رو خریداری بکنن با قیمت 50,000 تومان در دسترس مخاطبان خواهد بود. اشتراک 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله رو از همین الان دوستان میتونن خریداری بکنن تا ماهنامه آخر هر ماه به همون آدرسی که اعلام میکنن به دستشون برسه. با شماره 2256-2060-61 که شماره های دفتر انجمن نابینان ایران در تهران هست در تماس باشید. روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 صبح تا 1:30 ظهر داخلی 8 تحریریه نسل مانا امیر سپهری منتظر شماست تا اطلاعات تکمیلی رو در خصوص چگونگی دریافت اشتراک نسل مانا بهتون اطلاع رسانی کنه. وبسایت ما naslmana.com و .ir هم در دسترس شماست. @naslmana در تلگرام و naslmana.mag در اینستاگرام، شناسه های شبکه های مجازی نسل مانا هست. در واتساپ هم ما کانال داریم، میتونید نسخه صوتی ماهنامه رو علاوه بر وبسایت و تلگرام از طریق واتساپ هم دنبال بکنید و از امیر سپهری بخواید که اگر تمایل دارید شما رو عضو کانال واتساپی نسل مانا هم بکنید.
هرچی نذاشته بودم صحبت کنی تلافی کردی.
امیدوارم که این قسمت از پیشخوانم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میدونم که خیلی ها پیشخوان رو دنبال میکنن و همونطور که امید هاشمی هم در قسمت قبل گفت اگر نشریه خاصی رو دنبال میکنید، به پادکست مشخصی علاقه دارید که در آن سوی مرزها داره منتشر میشه، حتما به ما معرفی بکنید تا در اپیزودهای بعدی پیشخوان از اونها هم استفاده بشه.
ممنون که ما رو شنیدید. به من که خیلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. شما رو با صدای آسمانی جاش گروبان تنها میذاریم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
Some days we forget to look around us. Some days we can't see the joy that surrounds us. So caught up inside ourselves, take when we should give. So for tonight we pray for what we know can be, and on this day we hope for what we still can't see. It's up to us. And even though we all can still do more, there's so much to be thankful for. Look beyond ourselves, there's so much sorrow. It's way too late to say I'll cry tomorrow. Each of us must find our truth. We're so long overdue. So for tonight what we know can be, and every day we hope for what we still can't see. It's up to us to be the change, and even though we all can still do more, there's so much to be thankful for. Even with our differences, there is a place we're all connected. Each of us can find each other's thankful for.